مضمون تمام نامه ها یکیست: آزادی از آتش دوزخ. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین مژده داده به ما.
دوستان عزیز شنونده، ساعت 8:30 صبح هست. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، همطور که خدمتتون عرض کردم، امروز 12 مرداد ماه برابر است با سال روز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. گفتگوی روز عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه گفتگوی روز بررسی دلایل تأسیس و عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال روز تأسیس آن هست. بشنوید.
تازه‌ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار داریم و به همین مناسبت در این برنامه قرار هست که نگاهی داشته باشیم به دلایل تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین مروری داشته باشیم بر عملکرد این نهاد انقلابی. از شما دعوت میکنم که با گفتگوی روز با ما همراه باشید. شما از جان شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه از طریق تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 3015 با ما در میون بگذارید.
با پیروزی انقلاب و پایه‌گذاری حکومت دینی، جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و آنگاه ضرورت ایجاد نهادها و ارگانهایی که بتوانند هر یک به نوعی مروج آرمانهای فرهنگی، دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام در جامعه اسلامی باشند، به صورت بیوقفه مد نظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت. در این راستا دیری نپایید که با فرمان امام راحل نهادهای انقلابی یکی در پی دیگری شکل گرفتند و به انجام خدمات محوله مشغول گشتند. سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که با هدف اطلاعی فرهنگ نغز و پربار اسلام راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج شاخصهای اعتقادی بنیان نهاده شد. در طی سالهایی که از فعالیت این سازمان سپری شده است، به اقتضا نیازمندی های مطرح در سطح جامعه و به تناسب سیاست های کلی نظام اسلامی، فعالیت های این سازمان دستخوش تغییر و تحول بوده است. تعدد دستگاه ها و مرکز تبلیغی و تنوع هر یک در مواجهه با مناسبت ها و رخدات های انقلاب، لزوم ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین دستگاه ها را بیش از پیش بر همگان روشن می سازد. از اینجاست که باید به نقش هماهنگ نمودن و انسجام بخشیدن شورا در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کردن این امور و تعیین مسئولیت ها و وظایف هر یک از سازمان های نقش آفرین اشاره کرد. نقشی که شورا در تنویر افکار عمومی، ترغیب، بسیج و فراخوان عمومی مردم برای حضور در صحنه های انقلاب، هماهنگی برای انجام وظایف نهادها و دستگاه های عضو و برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت مناسبت ها و رخدادهایی ایفا می کند، از اتفاقات و حرکت های مؤثر و ماندگاری است که از دوران تأسیس و فعالیت آن شاهد هستیم. در برنامه سیاسی امروز به بررسی دلایل تأسیس و عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال روز تأسیس آن می‌پردازیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید.
همراهان گرامی، همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نگاهی داریم به دلایل تأسیس و همچنین عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. در این برنامه جناب حسین کاشانی پور، مدیر کل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و جناب سعید فلاح پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مهمان ما هستند. آقای کاشانی پور سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و دستاندرکاران و زحمتکشان این برنامه و همه شنوندگان عزیز و ملت ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای فلاح پور، عرض ادب خدمت جناب عالی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران نازنینتون و شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما. من این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که بزرگواران مهمان برنامه هستن، اما در واقع ما مهمان این عزیزان هستیم و این برنامه از محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تقدیم شما عزیزان میشه. آقای کاشانی پور، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. به سال 59 برگردیم و تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، چه اهدافی مد نظر مؤسسین این شورا قرار داشت؟ هم اهداف رو بفرمایید و همین که دستاندرکاران تأسیس چه کسانی بودند، چه کسانی باعث و بانی تأسیس این شورا بودند.
من فکر میکنم بهتره برگردیم اصلا به 57 و از 57 شروع کنیم. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ما وقتی که در سال 57 زمینه های تشکیلش توسط مردم کلید میخوره، یعنی در طول جریان انقلاب مردم اعلام میکنن که یک نظامی میخوان که حتی عنوانش هم میگن همین جمهوری اسلامی، و در سال 58 که در 12 فروردین، البته در 10 و 11 مراجعه به آراء عمومی میشه، کار بی نظیری بوده در انقلاب ها، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با جدیت دنبال میکنند که مردم نظام تعیین بکنند، و مردم میان در روز 10 و 11 در کنار صندوق های رأی همانچه که در شعارها و راهپیمایی ها اعلام کرده بودند و نهایی شده بود، اول می گفتن حکومت اسلامی، بعد شد جمهوری اسلامی، اون رو در صندوق های آرا با 98.2% انتخاب می کنند، در واقع فرهنگی رو میپذیرن که در اون فرهنگ یک سری از مسائل وجود داره، از جمله تعظیم شعائر اسلامی. یعنی ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی، ما در فرهنگ دینیمون تعظیم شعائر داریم، و من یعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب، اونهایی که در یک مرتبه بالاتری در جامعه حتی قرار میگیرن، اینها سردمدار و پیگیر و تلاشگر این عرصه میشن. از همون ابتدا مردم و هدایتگران مردم، پیشگامان انقلاب، در این فکر و اندیشه هستند که شعائر اسلام و انقلاب رو در واقع معظم بدارن، تکریم کنن، تعظیم بکنن، همه تلاشگر میشن. خب طبیعی نهادهای انقلابی شکل گرفتن، گروه‌های مختلف هستن، هر کسی میخواد وارد این عرصه بشه، مناسبت‌ها رو میخوان گرامی بدارن، یه سری زمینه‌های تداخل و اینجور مسائل پیش میاد، همه میخوان وظیفه انجام بدن، نهایتاً منجر میشه که پیشنهادی رو میبرن محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، و در اونجاست که این مقدمات منتهی میشه به اذن حضرت امام و تأیید حضرت امام، و تأسیس میشه گفت توسط زمینه سازی، تصمیم سازی که میشه، و اون تصمیم گیری حضرت امام که در 12 مرداد 1359 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای یکپارچگی، عدم تداخل، هماهنگی و برای ایجاد زمینه‌های شکوفایی هرچه بهتر و عظمت هرچه بیشتر مراسم و مناسبت‌های انقلاب در واقع تأسیس میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همین بزرگوارانی که نام بردید نقش داشتن در تأسیس شورای هماهنگی؟
بله، اینها کسانی بودن که فعال بودن، و کسان دیگه‌ای که در کنار اینها، حالا من به عنوان نمونه چند تا از این عزیزان رو نام بردم و مؤثرین بودن، در کنارشون هم شخصیت‌های دیگه بودن، البته در اون زمان شخصیت‌های دیگری هم در حوزه‌های خود شورای انقلاب و اینها فعالیت‌های در واقع کلی مدیریت جامعه رو داشتن، ولی خب اینها در حوزه تبلیغ مدخل تر بودن و بیشتر تأثیر گذار بودن.
بسیار خوب، متشکرم آقای فلاح‌پور. خدمت جناب علی باشیم. یک نکته ای رو آقای کاشانی‌پور اشاره کردن، به جای 59 برگشتن عقب‌تر و از 57 شاید بشه گفت که خیلی از راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها عجین شده و گره خورده با انقلاب اسلامی و تا به امروز با نظام اسلامی هم همین روند ادامه پیدا کرده، چیزی که اشاره داشتن برای ساماندهی و انسجام بخشی به این نوع فعالیت‌ها. با این نگاه جناب علی هم درباره اهداف تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بفرمایید و اینکه اشاره داشتن حضرت امام موافقت فرمودند و اذن تأسیس رو دادن، ایشون چه نگاهی داشتن نسبت به تأسیس چنین شورا و چنین نهادی؟
با این سوالتون منو بردید تو خاطرات دوره انقلاب، چون بالاخره سن و سال ما هم به گونه ای بود که شاید یکی از شاهدان و حاضران عینی در یک سری از راهپیمایی‌های مؤثر انقلاب بودم. من اون دوران 18 سالگی رو تجربه می‌کردم و از راهپیمایی بزرگ نماز عید فطر قیطریه با حضور شهید مفتح بگیر تا راهپیمایی‌های تاسوع عاشورا میدان آزادی با حضور شهید بهشتی و دیگران و تقریبا عموم راهپیمایی‌ها و تظاهراتی که منتهی می‌شد تو اون روزهای پیروزی انقلاب، شور جوانی به گونه‌ای بود که بالاخره و تربیت خانوادگی و حضورمون در مسجدی که یکی از پایگاه‌های جدی انقلاب در غرب تهران بود، مسجد جواد الائمه علیه السلام که منزل ما درست روبروی در همون مسجد از شاید سالهای یک دهه قبل از پیروزی انقلاب بود، بالاخره به گونه‌ای بود که با این گونه راهپیمایی‌ها عجین بودیم. و بعدها که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وارد شدیم، دیدیم چقدر این نهاد ضرورت تشکیلش وجود داشته که بتوانه هماهنگ کننده همه این راهپیمایی ها و مراسم و مناسبت های ملی و مذهبیمون باشه. خب حضرت امام با هوشمندی در همون دوره با تأسیس همچین نهادی موافقت کردند و جا داره یاد بکنیم از شهید بزرگوار شهید حقانی که اون روزگار نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی بودند و یکی از اون اعضای شورای عالی تبلیغات که شورای اولیه بود که شکل گرفت. آقای کاشانی‌پور هم به اعضای اشاره کردن، حتی شهید باهنر هم جز اون افراد بود، شهید باهنر، آقای مهدوی کنی، آقای امام کاشانی و دیگران، به نظرم آقای موسوی تبریزی هم بودن جز اون دسته که شهید حقانی رو اون جمع به عنوان مسئول اولیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی معرفی کرد. البته بلافاصله هم چون نهاد مشابهی به نام سازمان تبلیغات اسلامی هم دقیقاً همون سال 60 شکل گرفت و منم خودم چون جز مؤسسین اول و اولین شاید مسئول گزینش اون سازمان تبلیغات بودم در همون سال 60 از شروع اول روزهای کار، تقریبا این دو نهاد کار تبلیغات رو به عهده داشتن. ولی شورای همه تبلیغات اسلامی با موضوع برگزاری مراسم و مناسبت ها، یعنی اصلا شاید اون روزهای اولم نامش واحد مراسم بود، یک اسم اینجوری داشت، حتی جای اولیه هم ما نداشتیم، تشکیلاتمون در همون مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در چند اتاق و البته ابتدا در مدرسه عالی شهید مطهری و بعد هم در همون مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفت. این هوشمندی حضرت امام بود که اون روزگار در واقع این نهاد رو با تأسیسش موافقت کردند که سازمان دهنده مراسم و مناسبت ها باشه و به خصوص راهپیمایی ها که یک جلوه ویژه از برگزاری مراسم و مناسبت ها بود باشه، که فکر میکنم با همین هوشمندی هم در واقع این نهاد شکل گرفتش که تا این روزگار هم در واقع در این 40 سال گذشته هم تدبیر، مدیریت و به خصوص اون وظیفه هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای مختلف رو برای برگزاری یک مراسم به عهده داشته که ما تو تحلیل هامون این هستش که تونسته این وظیفه رو به عهده داشته باشه و به خصوص نگاهی که مقام معظم رهبری داشت در چند سال گذشته که خدمت ایشون بودیم، مجموعه مدیران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ایشون با صراحت از وجود چنین نهادی یاد کردن و به عنوان یک کار خیلی خوب در انقلاب اسلامی از این نهاد یاد کردم.
چون اشاره کردید آقای فلاح‌پور، اگر که بخوایم طور مشخص مقایسه داشته باشیم بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، وظیفه مشخص و مهمترین مأموریتی که هر کدام از این دو نهاد دارن رو در یک جمله بخوایم تعریف کنیم، در چه تفاوتی دیده میشه؟
ببینید شورای هماهنگ، اولا هر دو نهاد زیر نظر رهبری هستند، مسئولشون در واقع نماینده معزز ولی فقیه هست در این دو نهاد، اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان متولی و مسئول برگزاری مراسم و مناسبت‌های انقلاب اسلامی است. یعنی فقط وظیفه‌اش برگزاری مراسم هاست که اینا با تشکیل ستادهای مختلف، مثلا ستاد 13 آبان، ستاد دهه فجر، ستاد 9 دی، اینهاست. سازمان تبلیغات اسلامی یک تعریف دیگری داشت از ابتدایی که تشکیل شد برای ساماندهی دیگر مراسم های تبلیغی بود، یعنی اعزام های مبلغین تو مناسبت های مختلف از وظایف جدی این سازمان تبلیغات اسلامی بود. ساماندهی به موضوع قرآن و نشر قرآن و با تأسیس سازمان دارالقرآن که یک پارچه کرد، این کار رو از وظایف جدی هست. ساماندهی حوزه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی با تأسیس و راه اندازی معاونت هنریش که بعدها به نام حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود، در واقع وظیفه پیشقراول و صف اول عرصه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی بود. تعریف اون سازمان تبلیغات همین ها بود که البته بخش بین
یه معنای عام که در بخش مختلف تعریف شد،
عام میشون که فقط اون بخش بین المللش که از ابتدا هم داشتن اون از این مجموعه گرفته شد که با مجموعه های بین الملل دیگه سازمان فرهنگ و ارتباطات بین الملل رو تشکیل دادن، ولی تمام اون وظایف اولیش که الان سازماندهی تشکل های مردمی، هیئات مذهبی، بخش های عرض کردم قرآن و سازمان دارالقرآن و بخش های هنری، اینا از وظایفی بوده که سازمان تبلیغات اسلامی به عهده داشته، ولی شورا عرض کردم فقط در عرصه برگزاری مراسم و مناسبت ها.
متشکرم آقای کاشانی پور. این مهمترین وظیفه‌ای که آقای فلاح‌پور بهش اشاره کردن برای شورای هماهنگی، یعنی ساماندهی مراسم ها در مناسبت های مشخص و همچنین راهپیمایی ها، این ساماندهی چه اهمیتی داره؟ نمیشه مثلا نهادهای مختلف، سازمان های دولتی رسمی که داریم، این ساماندهی این هماهنگی رو انجام بدن، حتما باید یک چنین شورایی باشه برای این ساماندهی و برگزاری این مراسم ها هر کدوم خودش چه اهمیتی داره؟
من فکر میکنم اگر به کار کرده مراسم و مناسبت ها توی جامعه خودمون و جامعه بین الملل حتی یک نگاهی بیاندازیم، میبینیم که ضرورت تشکیل چنین شورایی و ضرورت سازماندهی و ساماندهی و سیاست گذاری و اجرای پرتوان و زمین ساز حضور اجتناب ناپذیره. ببینید مثلا سازمان تبلیغات اسلامی رو فرمودن این سری مأموریت های تبلیغی فرهنگی دارد، دستگاه های دیگه هم همینطور.
محدودیت زمانی ندارن فعالیت های سازمان تبلیغات؟
بله، اونها مثلا یک طرحی رو در حوزه قرآن، یک سیاست گذاری میکنن، افق دوردست و نزدیک رو میبینن، برنامه های میان مدت، دراز مدت، کوتاه مدت دارن توی حوزه خودشون، یا تو حوزه تبلیغ، یا تو حوزه هیئات، یا هر قسمت دیگه. دستگاه های دیگه هم هر کدوم این چنینن. و یکی دیگه این که اینها مخاطبان خاص دارن تو هر حوزه. ما نیازمند به یک تشکیلاتی بودیم.
من اصلا میگم الزاما منظورم این نبود که سازمان تبلیغات همچین کاری رو انجام بده.
مثلا وزارت ارشاد،
مثلا
وزارت ارشاد تو حوزه سینما، تو حوزه هنرهای تجسمی، تو
هر کشور مسئولیت این راه به مولا
وزارت کشور حوزه فرهنگی داره، امنیتی داره، حوزه های مختلف
امرانی داره. این سوال از اینجا دارم میپرسم، تأکیده بر این که چقدر ضرورتش نهادی مشخص برای این کار؟
کاملا مسیر خوبی رو رفتید شما، منم میخوام تو اون مسیر خودم رو تنظیم بکنم. اما ما یک نهادی میخواستیم، هم عمومی باشد، غیر دولتی باشد، غیر دولتی باشد، زمین ساز تجمیع و تمرکز انگیزه ها، اندیشه ها، توانهای انقلابی مردم و دستگاه ها باشه. دستگاه ها متعلق به نظامند، همین سازمان ها، ادارات، اینا برآمده از ملتن، برآمده از سرمایه های ملت، آرمان های ملت. و از طرف دیگر مردم هم در انقلاب ما، در پیدایش انقلاب ما، در حفظ انقلاب ما، در بیان آرمان های انقلاب نقش آفرینن و محوریت دارن. لذاست که ما می‌بینیم خود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک نهاد عمومی غیر دولتیه. خب این پس ظرفیت داره و خودش یک وظیفه مستقل و مشخص رو دنبال میکنه. مراسم و مناسبت‌های رسمی انقلاب رو فقط دنبال میکنه. ما مناسبت‌های مذهبی داریم، خب مردم خودشون جداگونه دارن اونا رو سامان میدن.
تمام
ببینید، ما یک سری مراسم و مناسبت های رسمی مثل 12 فروردین میایم، 14 و 15 خرداد میایم، توی به اصطلاح تیر ماه، هفته تیر و هفته حقوق بشر، افشای حقوق بشر آمریکایی، بعد میایم توی مرداد ماه که البته این مراسم برای زمینه سازی حضور مردم یه مقدار تمرکز رو همین بحث 12 مرداد برای معرفی و زمینه سازی حضور داریم، بعد میریم شهری بر تو حوزه هفته دولت، متعلبته یه بخشش تولیگریش با به اصطلاح خود دولت تو حوزه ارائه کارنامه، ولی ما برای نفس به اصطلاح دولت و اندیشه دولت در جمهوری اسلامی و مشی دولت انقلابی مثل شهید رجایی و با هنر و تعظیم شهیدان، خود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در واقع در حوزه مراسمی نقش آفرینی میکنه. بعد میریم هفته شهریور رو داریم به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ انقلابمون، همینطور در مثلا امثال دفاع مقدس اینها همراهی داریم با مجموعه های متولی و نقش آفرین هستیم در برگزاری مراسم ها و خیلی همراهی تنگاتنگ، همونطوری که همه دستگاه ها و مجموعه ها با ما تو برنامه هایی که هست داریم. 13 آبان هست، 9 دی هست که یکی از مناسبت هایی که بوده، و میاد دهه فجر که
این
بله این ها ببینید. اما روز قدس هم که چون
قمریه
و متغیره، من اینجا ذکر نکردم که تشکر میکنم یادآوری فرمودید، ولی مسئله اینه که ما به روز هم هستیم، منعطف هم هستیم، لحظه شناس هم هستیم،
مثل همون 9 دی که 88 اتفاق افتاد،
23 تیر
78
و به صورت اقتضایی در جایگاه‌هایی که اندیشه و نظام اسلامی نیاز به حضور مردم داره و خود مردم آتش حضور دارن، سازمان دهندش شورای هماهنگی تبلیغات میشه. یا مثلا در مدیریت بحران‌ها، بحرانی که در 9 دی مثلا سال گذشته اتفاق افتاد و یه سوء استفاده موج سواری بر روی اعتراضات به حق مردمی داشت صورت میگیره و سازماندهی داشت میشد بخواد علیه انقلاب کار بکنه، یهو دیدیم مردم چه پاسخی دادن و بسترساز این حضور و زمینه سازش که هم چشم ها در این لحظات متوجه به شورای هماهنگی میشه و اون فراخوان شوراست که مردم رو با اطمینان قلب به صحنه میاره. شورا در این حوزه های در واقع اقتضایی هم خوب عمل کرده الحمدلله، که مدال اقدام به موقع و اقدام و عمل به هنگام و لحظه شناسی رو رهبر عزیز انقلاب به این شورا در دیداری که در سال در واقع 88 داشتن با مجموعه همکاران از شورا، این رو برای شورا تثبیت کردن و گفتن همواره در صراط مستقیم خودش حرکت کرده. این زمینه رو من فقط یه نکته بگم، ما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو حلقه وصل نظام با ظرفیت‌های مردم برای تأمین قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی میدانیم. یعنی وقتی که ما می‌بینیم در شرایط جنگ نرم هستیم و این همه تلاش داره برای گسست در جامعه ما، برای ضعیف کردن پیوندهای جامعه ما، برای عقب نشینی ملت ما از آرمانها و اهداف بلندشون که دارن افکار و اندیشه های جهانیان رو تسخیر میکنن، برای این دارن تلاش میکنن، ما نیاز به یک ظرفیتی داریم که بتواند با تجمیع نیروهای انقلابی، افکار انقلابی، عدالت طلبانه، حق طلبانه، انسان دوستانش ملت ایران که در واقع برجستگی های ملت ایران رو تشکیل میدن، این تبدیل بشه به یک قدرت شکست ناپذیر، که من اعتقاد شخصی اینه که شورا خدمتگزار ملت، برای همونطوری که تعبیری که رهبر عزیز انقلاب داشتن، خلق قله های افتخار ملت، خلق قله های افتخار ملت و تأمین قدرت نرم برای حضور پرتوش و توان و توانمند در حوزه جنگ نرم هستیم، که الحمدلله تونستیم تا حالا به رغم این همه مشکلات این قدرت رو خیلی جاها به رخ بکشیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای فلاحپور. در این زمینه مردمی بودن شورا میخوام که جناب علی هم نظر خودتون رو بفرمایید. اشاره داشتن آقای کاشانی پور که شورا یک نهاد عمومی غیر دولتی هست. این مردمی بودن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به چه معنا هست؟
ببین، من شاید یه تعبیری به کار ببرم، شاید اینو چند بارم جای دیگه گفته باشم، که ما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو به عنوان روابط عمومی نظام جمهوری اسلامی میدونیم، یعنی جایگاهش رو روابط عمومی نظام جمهوری اسلامی، یعنی به شکلی که بالاخره زبان مردم هست، اون جایی که نیاز به حضور مردم در صحنه باشه برای مدیریت و سازماندهی این حضور، حضور اقشار مختلف مردم، شورا نقش‌آفرینیش تو اون زمان هست و قاعدتا بایستی زبان مردم باشه، اتصال مردم به مسئولین و حالا دولت‌های مختلف تو تمام شرایط مختلف باشه. این حضور همواره با تشکیل ستادهایی که داشته، حالا اشاراتی آقای کاشانی پور هم به اینها داشت، که البته علاوه بر اینها ما دو موضوع هم هستش که باز نقش مردم خیلی جدی هست و ستادهایی تشکیل میشه. یکی مراسم و مناسبت‌هایی که خاص استانهای کشورمون هست، یعنی ملی تلقی نمیشه، مثلا بزرگداشت شهادت شهید صدوقی که از یاران انقلاب و از شهدای مهراب هستند و دیگر شهدای مهراب، شهید دستغیب و دیگران، اینها برگزاری مراسم هاش در استانهای مربوطه باز مجدد به عهده شورای هماهنگی است.
همه استانها ساختار سازمانی داره.
بله، حالا لازم باشون هم توضیح میدیم. اون تو اون استانها برگزاری اون مراسم ها، مثلا ماجرای طبس، حمله آمریکایی ها در طبس و در منطقه مثلا یزد و خراسان جنوبی، برگزاری مراسم خاص حمله طبس هر ساله در شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی در یزد برگزار میشه. اینا مراسم های خاص استانی است. مثلا موضوع سینما رکس آبادان، موضوع مسجد جامع کرمان، اینا
که جنبه ملی هم البته دارن،
ملی به نوعی اطلاع رسانیش داره، ولی عرصه مراسمش فقط در همون استان هستش که انجام میشه. این یه دسته از مراسم ها هست که دفاتر استانی ما درگیر میشن. یک سلسله مراسم هایی هم داریم که ما اسمش خودمون گذاشتیم مراسم های غیر مترقبه، که در زمانهای مختلف حادث میشه. مثال میزنم، صهیونیست ها که الان در واقع 70 سالگی اشغال و غصب سرزمین های مقدس فلسطینی رو دارن، مثلا در حدود 10 سال پیش در 60مین سال، 61مین سال، خب با حمله به منطقه غزه و کشتاری که اونجا به راه انداختن، لازم بود که مردم ما در ایران به گونه‌ای این وفاداریشون رو به آرمان‌های فلسطین، به اون تربیتی که از حضرت امام داشتن و در دفاع از آرمان‌های فلسطین نشون بدن. ما بیش از در همون دوره جنگ 33 روزه بیش از 3000 برنامه، بیش از 3000 برنامه، برنامه‌های هم اقشاری بودن، هم در تهران هم در سراسر کشور شکل گرفت. یعنی روزهایی نبود تو اون ایام حملات صهیونیست به غزه که میدان فلسطین خالی از حضور مردم باشه، اقشار مختلف. خب این مردم رو بایستی جایی سازماندهی میکرد، جایی در واقع همراهی میکرد، که این نقش شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی در همون 3000 برنامه جنگ 33 روزه بود. یا مثلا یک کشیش هم که نبود،
به نام کشیش،
آره به نام کشیش، در مثلا دانمارک میاد به قرآن کریم بی احترامی میکنه، بالاخره این با عواطف دل مردم بازی کرد. خب مردم بایستی به صحنه می اومدن، این حرکت رو محکوم می‌کردن، در مثلا روزهای نماز جمعه بود. خب این دوباره نقش شورا تو این مراسم‌های غیر مترقبه که کم هم نیست، در موضوع بحرین، در کشتار بحرین، در موضوع شیخ
عیسی، تحولات جهان اسلام رو شورا رصد می‌کنه.